براستی آیا موجودات فضایی وجود داره و اگر وجود داره کجا هستن؟ براستی چرا بعضی ها خودشون رو منفجر میکنن و حرکات تروریستی انجام میدن؟ براستی چرا بعضی ها دنبال جهان هستی هستن و دیگران را شکنجه میکنن، زندانی میکنن، آدم میکشن؟ براستی مگر پول و ثروت چه تأثیری در نهاد بشر دارد که این چنین همدیگر را میکشیم؟ یک دقیقه تفکر به از هزار سال عبادت است، به 7 میلیون سالگی ریستارت خوش آمدید. هر کو نکند فهمیزین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. ویلکام تو 120 برنامه ریستارت. ویلکام.
دل و ساس کنیم از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلها رو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهار رو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به طبیب و بیمار بشین، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین، سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم،
خب خیلی خوش اومدید به 120مین برنامه ریستارت و عرضم حضور شما که برنامه‌ای که با تفکر تقدیم شما می‌شود و نحوه سوال کردن سقراطی. هیچ وقت شاید به خودتون نگفتید چرا یک سوال شما را دگرگون می‌کند و چرا حکومت‌ها و ادیان از سوال می‌ترسند و چرا بچه از بد و تولد سوال میکنه و پرسش های او را تو مادر عزیز یا پدر گرامی جواب میدهی. واقعا چه مشکلی در این وجود دارد؟ تمام اونایی که در تصوف هستن تأکید شدید دارن میذارن روی تفکر. یعنی شما وقتی که اسم تصوف میاد، دانستن صوف میاد، تفکر هم میاد. یعنی تفکر یکی از نکات بسیار مهمه و شاید میشه گفتش که اولین عنصر تصوف و عرفانه. یعنی شما اگه تفکر رو حذف کنی هیچ وقت نمیتونی پیشرفت کنی و هیچ وقت نمیتونی آدم موفقی باشی در مسیر سلوک. و تفکر اگر نباشد بشری وجود ندارد. ببینید اگه ما بخوایم راجع به خدا و بشر صحبت کنیم، من فکر میکنم که برنامه 600 یا 700 به اون طرف ما میتونیم سوالهای اهل تصوف رو به صورت راحت در این برنامه راجبش حرف بزنیم. به عنوان مثال بایزید بسطامی میگه من بالاترم یا محمد مثلا، یا مثلا سوال میپرسه که شمس تبریزی خدا رو مثل یک اسباب بازی تو دستش میدونه. یعنی یک کشمکش شدیدی در تصوف به وجود میاد و به دلیل اینکه اگر این سوالهای اهل تصوف باز بشه مردم جهان میکشنشون، به همین خاطر به میزان فهم آدمها باشون حرف زده شده. زیرا که اون وقت اگر بخوایم مقالات شمس رو باز کنیم، اون وقت شما باید بهش فکر کنید که ببینید که شمس مگه چی میگه. شمس میگه خدایی وجود نداره تا من نیستم، منم که خدا رو تولید کردم و خودشو مسبب اصلی تولید خدا میدونه. این کل سوال دیگه. یعنی چی؟ یعنی این که درگیری بین عرضم حضور شما که اهل تصوف با هو درگیری عاشقانه است و نه عقلانی. یعنی یک کوچکترین توهین رو موجودی ادیان میگن، موجودی به نام شیطان با خدا کرد، یه توهین کوچولو، گفت این کار رو بکن، گفت نه. این همه در به در شده، مسئول پدر در آوردن من و تو شده، مسئول این شده که کیا رو بفته جهنم و پدرشون در بیاره. اون وقت این همه اهل تصوف با خدا شوخی کردن، جدی گفتن، گفتن تا ما نباشیم تو نیستی، بی خودی شلوغ نکن، فکر نکن که ما نمیدونیم مطلب رو. خب این بحثا و این چدلها اگه اینطوری باشه باید قتل عام کل عرفا توسط هو انجام بشود، اما اینجوری نیست. لول ها فرق میکنه. یه جایی هست که شما وارد اتاق خواب یک خانم میشی، بعد میپرسیم چرا وارد اتاق خواب شدی، میگی من شوهرشم. همه سکوت میکنن، پلیس خوشحال میشه، همه خوشحال میشن، هیچکی اعتراض نمیکنه. یه جایی هست که شما وارد حال و پذیرایی میشی، میگیرنت، میگن ایشون، میگه ما نمیشناسیم ایشونو. موضوع خاخام آخون و کشیش موبد اینه که کسی نمیشناسش تو این وادی. یعنی وقتی وارد وادی تفکر، عرفان، تصوف میشی، چون اینا ناشناسن پلیس میاد میگیره. یعنی زنگ میزنن پلیس و پلیس میاد و هو دستور گرفتنشون رو صادر میکنه. شکنجه تفکری ندارن ولی شکنجه تصویری یا غیر واقعی در اصل دارن. اینا بسیار سوال مهمیه. کجا هستی؟ کی هستی که راجع به افراد حرف میزنی؟ تو میتونی با خانومت شوخی کنی ولی با زن همسایه نمیتونی همون شوخی رو بکنی که با خانومت یواشکی میکنی. این شوخی های عشقولانه به قول دوستان که قدیمی ها میگفتن همینه. این آخوندها عشقولانه شوخی میکنن، وای میسن بدونی که بفهمن، بدونی که شاهد و ناظر موجودی باشن باش حرف میزنن. یعنی بیشتر خیالشون رو تقویت میکنن و اینجاست که سوال پیش میاد که تو که راه و بلد نیستی چرا راه رو به صورت غلط به دیگران دیکته میکنی و چرا اجازه نمیدی حالا که تو انقدر فضولی در کار عرفان تصوف میکنی و راه غلطی رو که خودت نمیفهمی به مردم یاد میدی، چطور اینجا میفهمی که مادرت که یا زنت که یا بچت که مشکل قلبی داره ندیدسته میکنی؟ به همون آخون خاخام و کشیش وقتی این سوالو میکنی میبینی که بهترین دکترها رو میرن. یعنی تو میری امام رضا برای شفا، اونا میرن لندن برای پزشکیشون. اونا میدونن دارن چی کار میکنن، تو نمیدونی. و بعد از 700 سال این برنامه اومده توسط سقراط اومده و به من و تو داره میفهمونه که روش زندگی من و تو کلن غلطه. به همین خاطر ریستار در مقابل میلیون ها نیست، در مقابل میلیارد ها بشر در طول این 700 سال ایستاده و همیشه هم ریستار پیروز شده، زیرا که هر وقت آمده آمده و مونده و نرفته و بعد از مدتی دوباره حکومت‌ها و ادیان تلاش کردن تا از بین ببرنش. خب اینجا سوال عمیق به وجود میاد که آقا تصوف چی میگه؟ کلن در یک کلمه بگو سیدی. تصوف میگه تفکر. خب این تفکر که دانشمندان میگن؟ نه، دانشمندان نمیگن تفکر. این آخوندها هم میگن؟ آخوندها نمیگن. خاخام ها هم میگن؟ نه اونا نمیگن. تفکر فقط مخصوص صوف، یعنی فیلسوف صوفی، فقط مخصوص اوناست، اهل تصوف عرفان. تفکر یعنی که شما میشینی و تمرین یک حرکت بسیار مهم میکنی، اسم این رو میذارن عقل. مرور میکنیم ببینیم که بدن تو چیه، بدن من چیه و چرا ما باید این کار رو انجام بدیم. هر کو نکند فهمی زین کرک خیال انگیز، رسما اعلام شده. حافظ میگه هیچ کسی اینو نمیفهمه. هر کو، هر کسی نمیتونه این حرفا رو بفهمه. هر کسی ریستارت ممکنه نفهمه. ببین ریستارت احتیاج به شجاعت نداره. هر کسی که میگه من ریستارتیم نادانه. ریستارت به شجاعت احتیاج نداره. ریستارت به فهم احتیاج داره. هر وقت فهمیدی و بگی من ریستارتیم، یعنی فهمیدن. یعنی ریستارتی کسی نیست که شجاع باشه بگه خب حالا من وای میستم مثلا جلوی گلوله، من وای میستم مبارزه میکنم، من وای میستم. این نادانه، هنوز درجه نادانی ریستارت داره رد کنه. ریستارت یعنی فهم، یعنی تیکه تیکه هم کنن لبخند میزنی، خوشحالی از اینکه میگیرنت، خوشحالی از اینکه روی چوبه داری، خوشحالی. هر روز گریه میکنی چرا چوبه دار برای تو آویزون نیست، هر روز عشق میریزی چرا نمیزننه، چرا نمیگیرنه، چرا نمیکشنه. هر روز باید به این نتیجه برسی، اون وقت میشه ریستارتی. تازه میشه قدم اول طلب، هنوز وارد وادی عشق نشدیم. به همه خاطر هیچ آدمی بنی بشری راجع به شمس تبریزی یا حلاج حق حرف زدن نره، بخاطر اینکه حلاج وادی عشق آنچنان رد کرده که همه انگوش به دهانن. در کدام وادی که جلوتره هنوز نمیدونیم. اصلا پیغمبر بزرگتره یا ولی؟ هنوز نمیدونیم. نمیدونیم که یعنی من و تو نمیدونیم، اهل تصوف میدونه. این درجات کجاست؟ کدوم درجات نشون داده میشه؟ از کجا این نشون داده میشه؟ همین بالا رو من توضیح دادم که ما ز بالایی ما بالا میرویم، مربوط به روحه، نه مربوط به جسم. اصلا هیچ ربطی به جسم نداره. این روحه که ما ز بالایی ما بالا میرویم و بالا رو توضیح دادیم که وقتی بچه‌ای به دنیا میاد اومده تو بالاتر. پس بچه در شکم مادر دنیاش پایین تره و بعد در وقتی پشت پدرش رو یا در سینه مادرشه باز هم دنیاش پایین تره. پس بچه از پشت پدر اومده بالاتر. اگه قرار بودی در پشت پدر بیاد بالاتر که بعد میاد تو حلقومش، که بالاتر از پشت کمر کجاست؟ رو سینه است؟ رو گردن؟ لا دو چشمه؟ نه، بالاتر بچه، بالاتر بچه‌ای که به دنیا میاد اینی که از پشت پدر وارده جایی میشه که مادر تلاششو میکنه، هر دو بچه نطفش کاشته میشه. اینجا میشه ما زبالاییمو، تازه میگه ما با زبالاییمو بالا میرویم، سپس نطفه درست میشه، میتوز میاد، تقسیمات انجام میشه، سلول ها تکثیر میکنن، یک سلول بهش دو سلول متفاوت تبدیل میشه. سوالایی که هیچ وقت من و تو نخواهیم فهمید. و موجودی به وجود میاد که میشه حسینی، موجودی میشه تو، موجودی میشه صوفی، یا موجودی میشه انسان کامل، یعنی ذرات بدن یک انسان کامل. خب این بستگی به آهن ربای روح آدم ها داره. پس وقتی که من در شکم مادرم دارم به دنیا میام، ذرات جهان رو چه کسی به سمت شکم مادر من برده؟ روحی که در درون مادر و پدر من هست که مال منه. آهنربایی عظیم که توسط روح من ذرات جهان هستی اتمها رو به سمت خودش میکشونه. به همین خاطر اتمی وارد من شده که مال منه، اثر انگشت منه. درسته که از پشت گردن یا پلک چشم یه فیل اومده، ولی فیل مرده، ولی این اتم از اونجا اومده چون مال منه. خب اینو نمیتونیم بفهمیم این آهنربا رو چی داده به بچه. بله آقای حسینی، دکترها میگویند 3 ماهگی بچه روح در او دمیده میشود، روحانیت میگوید 2 ماهگی وارد میشود، بعضی ها میگن 1 هفتگی وارد میشود، بعضی ها میگن 4 ماهگی وارد میشود. اگه اینطوریه پس چطوری بدن بچه داره جسمش ساخته میشه؟ روح از کجا اومده؟ روح جاییه؟ روح توی بدن اجسام دور خودش میچینه؟ روح من الان دارای روحای دیگه یه؟ من متشکل از میلیاردها روحم؟ بنی آدم اعضا 1 پیکرن، یعنی اینکه کلا ما مال یه روحیم؟ این روحا تو صفن، روحا قراره به نوبت وارد شن؟ اینا همین سواله. اصلا روح یعنی چی؟ هیچ کس نمیدونه. دوباره مرور میکنم. پس بالای من و تو زمانی که میمیریم، اوکی، چی وقتی میمیریم چی میشیم؟ یک موجودی در ما هست که نمیدونیم چیه، یا نیست به قول دانشمندا که نمیدونیم چیه، اما یک موجودی در بدن من هست به نام نفس یا هر چیزی که نیروهایی که حرکت میده دست و پای من و اینا رو، اون میره یا اون هست ما میریم، یا موجودی به نام روح از بدن خارج میشه. اینا سوال مهمیه. به هر حال یه چیزی از ما خارج میشه که ما جسد میشیم و روی زمین میافتیم. اون چیزو تصوفش میگه روح، عرفان میگه روح، فیلسوفان میگن روح. یک موجود دیگریست که از بدن تو خارج میشه. چی میمونه؟ جسم خاکی من و تو. پس این روح برای چی تو بدن منه؟ مولوی توضیح خیلی واضحی میده، میگه که هیچ چیزی در جهان، حالا من بخوام شعرشم بخونم هست بخوام بگم، خیلی انقدر راجع به اینا حرف زدن کسی نمیخوام راجع به حرف بزنم، طولانیه. میگه هیچ چیزی در جهان به وجود نمیاد مگر حاجتی داشته باشی، احتیاج داشته باشی. هیچ آدم پولدار نمیاد تو خیابون میگه به من کمک کنید، به من بی پول کمک کنید. وقتی پول میشی میای کمک میخوای. مولوی میگه موشکور، ساتون بخونم، میگه آنچنان کس را که کوته بین بود در تلبن غرق و بی تمکین بود. موش گفتم زان که در خاک است جاش. اینجا بر اشاره میکنه به بیتی که میگه موسی، عقل موسی چون شود در غیب بند، عقل موشی خود چیست؟ ای ارجمند، اینجا میگه عقل موسی عقل موشیه. داستان موسی و خضر رو توضیح میده و میگه عقل موسی عقل موشیه. بعد میاد پایین تر برای این که متعصبین حکم اعدامش رو صادر نکنن توضیح میده که آقا من اگه گفتم موشیه منظور داشتم موش گفتم زان که در خاک است جاش، خاک باشد موش را جای معاش. تقسیم بندی عقل داره میکنه. میگه موش من ناراحت نشو، عقل جناب آقای موسی که در یه سارتای قبل توضیح دادین نتونست بفهمه چرا خضر اون کارا رو میکنه، چرا کشتی رو سوراخ کرده، چرا بچه مردم رو کشته، چرا این کارا رو کرده، که داستان عجیب در تمام تفکرات ادیان هم این شکلی داریم که موسی و خضر اصلا در قرآن خود مسلمان هم هست، میتونن بخوننش. میگه این عقلش موشیه هموطن. وقتی موشیه عقل موسی رو داره حرف میزنه، نه عقل من و تو رو. عقل موسی یعنی کلیم الله. موسی اینجا کلیم الله در اون تاریخ. موسی زمانی با خضر آشنا میشه که کلیم الله یعنی مستقیم با خدا حرف میزنه، مستقیم هموطن، مستقیم، نه واسطه داره، نه کسی، نه حرفی. تمام ادیان هم میگن بله حرف میزده، یعنی کلیم اللهیه، یعنی کلامش مستقیمه، نه جبرئیل میخواد، نه میکائیل، نه اسرافیل، نه من و تو. ایشون میره پیش خضر، میره رو هوا، و اینجا رسما جناب آقای مولوی اشاره میکنه عقل موسی موشی بود وقتی که جناب آقای خضر رو دید. راه‌ها داند ولی در زیر خاک. میگه موش هست عقلش، راه‌های خوبی هم میدونه، مگه راه‌های بدی میدونه؟ اصلا مینداخ اجتماع میشه، مگه کم موسی کالی برات بوده؟ راه‌های بسیار زیادی هم در تصوف داشته حرکت میکرده اوائلش. میگه موش گفتم زان که در خاک است جاش، خاک باشد موش را جای معاش. خاک مال معاش، مال زندگیه. راه‌ها داند ولی در زیر خاک، هر طرف او خاک را کرده است چاک. هر جایی که چاک کرده میبینه. حالا ببین چه جوری نکته رو عمیق میکنه. میگه موش کور چون هر جا رو سوراخ کرده خودش هم راهش بلده دیگه، چون خودش سوراخ کرده، دیگری سوراخ نکرده. موسی در عرفانش به درجه رسیده خودش انجام داده. به همین خاطر وقتی کسی دیگه سوراخ میکنه موسی اعتراض میکنه، وقتی کشتی رو خضر سوراخ میکنه موسی اعتراض میکنه. موسی سوراخهای دیگه ای در جامعه خودش کرده که به درجه موسی رسیده. نفس موشی نیست الا لقمه رند، قدر حاجت موش را عقلی دهند. اندازه حاجتی که داره موش رو بهش عقل میدهن. حالا کلمه عقل میخوام تا توضیح بدم که چه موضوعی هست، که چرا حرکت تروریستی انجام میشه، چه اشکالی داره، موضوع اصلا چیه. زان که بی حاجت خداوند عزیز می نبخشد هیچ کس را هیچ چیز. پس اگه حاجتی نداشته باشه، کسی به چیزی احتیاج نداشته باشه، بهش نمیده. پس چرا ما پر نداریم؟ چون نباید داشته باشیم. حالا اگه 100 سال داری پرواز میکنی با هواپیما، این خدایی که 100 ساله به من و تو هواپیما داده، یعنی شخصیت و شعورش نمیرسیده که چند میلیون ساله که بشر، یا آقا همین 7-8000 سالی که تو میدونی رو، اصلا نمیخوام برگردم گذشته، این 6-7000 سالی که گذشته رو چطوری هیچکس پرواز نکرده؟ این بدبختایی که پرواز نکردن چی؟ حقشون نبوده که از آلمان برن فرانسه رو ببینن، ژاپن برن استرالیا رو ببینن؟ اینجا سوالهای بسیار مهمیه. پس چرا به من بال نداده که من پرواز کنم؟ پس ما مولوی میگه تو احتیاج به بال نداری، احتیاج به پرواز نداری. زان که بی حاجت خداوند عزیز می نبخشد هیچ کس را هیچ چیز. پس تو احتیاج به شاتل نداری. یعنی چی نداری؟ یعنی به میزان فهمت به تو داده. گر نبودی حاجت عالم زمین، نافریدی هیچ رب العالمین. پس چرا در کره زمین شما داری زندگی میکنی؟ یه حاجت توش بوده، یه دلیل داشته که کره زمین وسط میلیارد ها بیلیارد بیلیارد میلیارد بیلیارد ستاره تازه در سوراخ اول به وجود اومده. ما بشر دیگه ای داریم؟ شبیه خودمون نداریم، ولی موجودات دیگه ای داریم. پس موجودات فضایی وجود داره عزیزم. حکومت های اونجا فرض کنید که یک سیاره 25 میلیارد سال با ما فاصله داره و مثل ما دیگه حکومت داره، دولت داره، خاخام داره، آخون داره، ولی شکل خودش. دانشمنداشون دارن میان کره زمین و این دانشمندا به جای اینکه بیان تو کره زمین و بفهمن انسان کاملی وجود داره توش، میان میگردن رو ماها چک میکنن و ما رو آزمایش میکنن. تست آزمایشیشون رو من رو توه. و بعضی از اینها ممکنه بدونن انسان کامل در کره زمینه، چون انسان کامل فقط مخصوص کره زمینه و تمام جهان زیر مجموعه همین کره زمینه. پس دانشمنداشون دارن میان، هافکینگا دارن با شاتلاشون با سفینه فضایی میان ببینن دنیا چه خبره، ولی همون سیاره عارفی داره که هر شب اینجاست، داره میاد میره. اون عارفه میدونه که کره زمین انسان کامل داره، که انسان کامل جهان هستیه. همینطور که همسایه بغلی تو نمیدونه، ولی وزارت اطلاعات فلان کشور میدونه که انسان کامل کجاست، کیه چیه، ولی جهان هستی نمیدونه، زیرا مردم نمیدونن، زیرا که خورشیدی پشت ابره. اینا همه سوالایی که داره پرسیده میشه. وین زمین مضطرب محتاج کوه، گر نبودی نافریدی پرشکوه. پس زمین احتیاج به کوه داره، اگه نداشته باشه لنگر میندازه، شرایطش عوض میشه. پس کوه برای این به وجود اومد که زمین احتیاج داشت. به ترتیب داره میگه جهان احتیاج داشت به کره زمین. چرا؟ چون بشری باید توش زندگی میکرد، این بشر انسان کامل توشه. میگه حالا زمین به چی احتیاج داره؟ زمین به کوه. چرا؟ چون لنگر میندازه، پس حتما لازمه زمین کوهه. یعنی چی؟ یعنی خودش الان داره علمی توضیح میده. بر نبودی حاجت افلاک هم، هفت گردون ناوریدی از عدم. میگه پس افلاک هم احتیاجی که الان اومده، آفتاب و ماه و این استارگان، جز به حاجت کی پدید آمد عیان. پس کمند هست تا حاجت بود، قدر حاجت مرد را آلت بود. کمند هست تا حاجته، پس بی افزا حاجت ای محتاج، زود تا بجوشد در کرم دریای جود. یعنی بخشش. این گدایان بر ره و هر مبتلا حاجت خود می نماید خلق را، کوری و شلی و بیماری و درد، تا از این حاجت به جنبت رحم مرد. پس رحم احتیاج داشته که شل آفریده شده. جهان احتیاج به این رشته. پس الان احتیاج داره کره زمین به رحم. یعنی یک کسی شل به وجود میاد که رحم به وجود بیاد. یعنی رحم مهمتر از اینکه تو دلت بسوزه. رحم اصلا کره زمین و جهان احتیاج به رحم داره. ببین کره زمین چه من و تو باشیم چه نباشیم احتیاج به اکسیژن داره. باید گیاها رشد کنه. چه من باشم چه نباشم، چه اون شل باشه چه نباشه، جهان هستی یعنی کره زمین که الان بهش میگیم چرا جهان هستیه، به خاطر اینکه انسان کامل توشه، احتیاج به اکسیژن داره، چه باشی من و تو چه نباشیم. پس رحم هم احتیاج داره. در جهان موجودات چجوری به هم رحم میکنن؟ آیا درخت ها به هم رحم میکنن؟ میبینیم در علم گیاهشناسی به هم رحم میکنن. یه درختی بخواد یه جا رشد کنه، بقیه درخت ها بهش اجازه باید بدن که رشد کنه، بهش احترام میذارن، اجازه میدن، میتونن هم اجازه ندن، سایه شون میذارن دورش تا خوشه، از پایین ریشه شو قطع میکنن، با آب رابطه شو قطع میکنن، واقعا هم درخت خوش میشه. هیچ گوین نان دهید ای مردمان که مرا مال است و انبار است و خان. میگه هیچ کس میاد بگه که ای مردم من پول بدید، من پول دارم و انبار دارم و پول دارم، میاد گدایی کنه، میگه نه چشم ننهاده از حق در کور موش، زان که حاجت نیست چشمش بهره نوش. موش کور احتیاج به چشم نداره که نباید داشته باشه. و بعد میاد توضیح میده و میاد پایین. حالا من کار به این نرم. عقل و تفکر. ببین مرتضی هندی میان چیکار میکنن؟ میان خیلی از روشه متفاوت داره، هواپیما نگه می دارن، کارهای دیگه میکنن، ولی بعضی هاشون که یه خورده خودشون رو عرفانی تر میخوان نشون بدن، دقت کنید نشون بدن، میان چیکار میکنن؟ میان کف دستشون یه دونه مثلا خاک میریزن روش، یه دونه گندم میکارن، دستشون هم همینطور مستقیم جلو چششون نگر میدارن و دستشون دیگه نیبندن. این گندمه یواش یواش تو کف دست اینا با قطره آب اشکش نمیدونم آبی پیدا کنن میدن و یواش یواش این گندمه روش میکنن، از همین گندمه میخورن و اعتقاد دارن که اون دنیا دنیای دیگریست و شرایط دیگریست و اینا. دست اینها خیلی هاشون فلج میشه. شما وقتی میده تو کما به پزشکا بگی شما باید غلط بخوری، اگر یه طرف تو بذارن میپوسی، یه طرف بدن رو زمین باشه، یه ماه دو ماه باشه اصلا میپوسی کلا. شما دست داری که تکون ندی فلج میشه. شما ورزش که نکنی شکمت میاد بیرون. اسم اینو میذارن جسم، یعنی ورزش جسم. ورزش عرفان و تصوف عقله. علت این که مردم جهان آدم کشی میکنن، کار تروریستی میکنن، به خاطر اینکه عقلشون ورزش نکرد. روح فرمان نمیگیره از عقل، روح از عقل تغذیهش رو میگیره. یعنی من اندیشه میکنم که برم کار خوب بکنم، دستم میره پام میره حرف میزنم، دستم میره دوباره پام میره میرم دم خونه، دنگ دنگ زنگ میزنم، یارو میاد بیرون یه پولی میخوام بشه، دست برم میره تو جیبم، دست از تو جیب پول در میاد بهش داده بشه. پس دست برای این آفرادش که بره تو جیبم پول در بیاره بده به اون، دست خودش تصمیمی نمیتونه بگیره. پس من الان به سادگی یه مثال ساده میزنم، من میخوام برم دم در یه خونه ای که فامیلامه بهش پول قرض بدم، دوباره نگاه میکنم چیکار میکنم، من از جام بلند میشم، من میرم در رو وام میکنم، من میرم از پایین راه میرم، قدم میزنم قدم میزنم، میرسم اونجا دستم تو جیبم، سلام علیک میکنم، زبونم تکون میخوره سلام میکنم، اینو پول بهش میدم، میگم این دستت باشه که مشکلاتتو حل کنم، یه کار خوب میخوام بکنم. و اون دوباره دستش پولو میگیره، هیچ وقت خودش نمیگیره، دستش میگیره میذاره جیبش و بعد میره دستش به دستش، دستش به دستش، عکسای به قول عیسی، عکس کسی که رو پول هست مال همون کشور است، حالا اینجا آبرام لینکنه، فلانجا آخون فلانیه، فلانجا ملکه فلان پادشاه فلانجاست، عکس رو پول به حال پول اون همین دست به دست میچرخه و مردم هم میخورن غذا. دست و پا، بدن، زبان، گوش، چشم، اینها به تنهایی هیچ کاری نمیتونن بکنن. اینها آفریده شدن تا زیر مجموعه موجودی باشن به نام عقل. کار عقل اینه که فکر کنه، از فکری که میکنه دو موجود تولید میشه، فکر بد یا فکر خوب به این دوستان میگن، ولی فکر بد و خوب نیست، فکر مادی عالم ملک، فکر ملکوتی عالم ملکوت. فکر مربوط به عالم ملکوت توسط روح جذب میشه، یعنی آداپته میشه توسط یک موجودی که توضیح دادم در برنامه قبل، میره توی روح بشر که هنوز نمیدونیم چیه، این اونجا ذخیره میشه. یعنی انگار یه هاردی در روح بشر وجود داره که این هاردی که شما یک گیگه میره اونجا تو 25 میلیارد گیگ جمع میشه و حفظ میشه. اوکی. پس اعضای بدن ما کار خوب هیچ وقت نکردن، حق ندارن که فکر کنن کار خوب کردن. کی کار خوب کرده؟ عقل من بهش فکر کردم. بزرگترین معضل بشر اینه که بشر از تولد بچه رو عقلش رو تخریب میکنه. یعنی در اصل تقسیمات بشر رو عرفا میگن، میگن انسانها به چند قسمت تقسیم میشن؟ گیاهان. انسانهای گیاهان، شبیه گیاهان. یعنی دیدی که بعضی اون چشم دل واکن که جان بینی، خیلی از اونایی که تو عرفان تصور هستن و چششون رو باز میکنن، تمام بشر و مامانش و خالش و داییش و همسایه ها و دوستاش رو شبیه موجودی میبینن. بعضی شبیه گیاه میبینن، بعضی ها شبیه سگ میبینن، بعضی ها شبیه خوک میبینن، بعضی ها شبیه گاو و خر میبینن، بعضی ها به قول دوستان آخون هم بل ازل بدتر از این حرفا، گمراه‌تر از این حرفا، لجنتر از این تفکرات میبینن. این چه فرقی داشته با تو؟ فرق اون اینه که اون فکر نکرده، و اگر فکر ورزش نکنه انتهای تو نداری. این کل حرف امروزمونه، تفکر. همینطور که بدن تو احتیاج داره، بچه که به دنیا میاد تونو تکون خوردن، شیر میخوره، همین تکون میخوره، تکون میخوره، تکون میخوره، ورزش میکنه، بزرگ میشه، همینطور همینطور تا جسمش تربیت شه، تا برسه بلوغ. حالا اگر شما بچه رو دستش رو برداره بچسبونی به زمین، این دستش دیگه فلج میشه. درسته دست داشته ولی فلج میشه. درسته که تو الان پا داری، من پاتو ببندم رو خاک نگردارم، فلج میشه. هر جا رو تکون ندی ثابت نگردی، فلج میشه. پس کسانی که میرن کار تروریستی میکنن عقلشون فلجه، بدبخته. بدن همون کارو بعد انجام میده، داره انجام میده، زیر فرمان عقل داره انجام میده. مشکلی که اینا ورزش عقل نکرده. ورزش عقل از کجا شروع میشه؟ از تفکر، از سوال شروع میشه. به همین خاطر برنامه ریستارت ما سقراطی شروع کردیم، یعنی از سوال به سوال به سوال و به سوال، و هر سوالی انگار جواب قبلی رو داده. یعنی شما هر وقت که برگردید ریستارت از اول تا الان گوش کنید، یه چیز جدید میفهمید. امتحان کن برگرد برنامه یک، بیا تا برنامه 50، میبینی او مای گاد اصلا یه چیز دیگه جدید میفهمی، اصلا یه چیز دیگه است، اصلا دریاش یه چیز دیگه است. پس چرا ما 7 میلیون ساله با هم نشستیم داریم حرف زدیم تو برنامه ریستارت؟ بخواد که یک دقیقه تفکر برابر است با 1000 سال عبادت. اینه اهل تصوف و عرفان میگن. محمد ابن عبدالله جز این کلمه هیچ دیگه نگفت. عیسی هیچ کلمه دیگه نگفت. موسی هیچ کلمه ای نگفت. اینو همه ادیان میدونن. یک ثانیه، یک لحظه تفکر برابر است با 1000 سال عبادت، و بعضیا بیشتر گفتن. یعنی 1000 سال وضو بگیر، روزه بگیر، نماز بخون، خمس بده، زکات بده، 1000 سال هموطن یه ماه روزه میگیری، پدرت در میاد. اصلا روزه برای این آفریده شده که بهت بفهمونن. نمیخواستم این رازو بگم. روزه برای این اومدی که به تو بفهمونن که عزیز من ببین چقدر سخته. خب برو فکر کن ابله، پیچا اینکه روزه بگیری 30 روز، ببین چقدر سخته نخوری غذا. حج برای همین اومده که تو وقتی میری حج دو مطلب بفهمی. یکی چقدر با خر باید بید، چقدر سخت این مسیر بری یه دور بچرخ اونجا. یک انسان کامل هم اینجاست، بچرخ. اقوام به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق هم اینجاست، بیایید بیایید. حج برای این اومده که تو بفهمی بابا خب فکر کن. ما میگیم یه لحظه تفکر. من بچه میاد میگه بابا چیکار کنم من آدم مثلا پول دارشم؟ میگم برو پیش قاسم حسن، چون به قاسم اصلا گفتم که بره پیشش 50 میلیارد بهش پول میده. میگه اوکی بابا چشم، من فعلا برم میخوره کارم بکنم، برم خدمت سربازی و برم دانشگاه و کار کنم و پول بیارم اینا، بعد برم پیش مش حسن. میره برای 50 سال برمیگرده میگه بابا من چیکار کنم، هنوز پولدار خیلی خوب نشدم. میگم بعد بری پیش مش حسن. یک لحظه پیش مش حسن برابر است با 50 سال کار. برای 50 سال میاد میگه، میره اونجا میگه بابا رفتم پیش مش حسن به من 50 میلیارد پول داد. پس تصوف و عرفان دوتا جمله ساده داره. نمبر 1، عبادت بدون اجازه باطله. هر عبادتی، هیچ راهی به سمت خدا وجود نداره مگر اجازه انسان کامل. یعنی شما باید انسان کاملا پیدا کنی، ببینیش، بری جلوش، بگی سلام قربان، بگی سلام. اما شما برو تو کلیسا بگو سلام عیسی، بعد جواب بده سلام عزیزم. شما برو الان مکه بگو سلام محمد، بعد جواب بده سلام السلام علیکم، بعد جواب بیاد، بعد سوال میکنی قربان من اجازه از عبادت کنم؟ اون خودش بلده چیکار کنه، خودش خدای همه است، میدونه چیکار کنه. بله این پیغمبر خوبیه، اگه پیداش کرد اینجوری درست. پس یکیش اینو دارم میگن، عبادت بدون اجازه واتره، نماز، روزه، خم، زکات، همه چی. دو، یک لحظه تفکر برابر است با هزار سال عبادت. اصلا به معادلات ریاضی، به یک آدمی که کلاس این، اصلا احتیاج به خدا، احتیاج به دانش و سواد و اینا نداره ها، به سواد، به دانشمند و دانش هم نداره، به علم ربط داره. اینجا به همین خاطر اون فردی که تو بیابون نشسته میدونه که بشینه فکر کنه گوسفنداش دارن میچرن، فکر کنه برابر هزار سال عبادت، روزی 1500 سال عبادت میبره به خونه و من و تو هی میرفتیم دنبال این که فکر کنیم چیزی بخوریم. بهترینمون هم نماز میخونه بدون اجازه، بدون اجازه وارد اتاق خواب انسان کامل شده، بعد گرفتنش، بعد اون دنیا الان رو حواس، بعد میگن آقا وارد خونه انسان کامل شدی، وارد بادیگارد، این هم نهیده تو بادیگارد 25 میلیارد میگه نه، میگه چون چشم دل باز کن که جان بینی، تو بادیگارد رئیس جمهور دیده بودی، اینا رو نهیدی، رئیس جمهور مسخره جهان بادیگارد داره، و انسان کاملی که جهان هستی رو ما به خاطر این آدم آفریدیم بادیگارد نداره. رئیس جمهور جهان بادیگارد داره عزیز من، اون وقت من هو انسان کامل آفریدم، جهان رو رو پایه های این گذاشتم، وقت من بادیگارد واسش نمیذارم. تو هم بادیگارد داشتی که همین ادیان میگن فرشته چپ و فرشته راست، یعنی هم بادیگاردا خبر نداری، هم مراقب من به قول ادیان کشته نشی، هم دارن مینویسن چیکار داری میکنی، چجوری مینویسن. خیلی ساده تر فیلم برداری میکنی، دوی این دکمه دارن و قشنگ خودشون خودشون فیلم برداری میکنن. پس عقل کجاست؟ پس تصوف میگه عقل، عقل هموطن، عقل جبرائیل تو عقله. اگر فکرتو تکون بدی و تفکر کنی و ورزش نکنه فکرت، نابودی. چجوری ورزش نمیکنه؟ بچه رو از سن کوچیک وارد میکنی با مهر زیر با پول، بعد بچه رو وارد مسجد میکنی، آخوند بزرگوار بهش انتقال میده، یعنی به جای اینکه عقل فکر کنه عقل میگیره، بهش میگن تقلید. کار میمونه یعنی این، یعنی تقلید میکنه، یعنی اون بهش میگه امام حسین سرشو بریدن خون اومد تا زانوی اسبش، این دیگه قبول میکنه، دوبار دیگه بهش بگی قبول میکنه. یعنی شبکه های خبری که هشت دفعه خبرهای میگن انقدر میگن تو باور میکنی، عقل این دیگه میشه مقلد، اون این میشه عقل تقلیدی، این دیگه عقل احتیاج نداره، این دیگه رو حواس هیچی نمیفهمه. بعد این آدم یواش یواش میاد تو جامعه، شده پدر و همینو تکرار میکنه رو بچهش. باباه نماز میخونه، روزه، خمس، زکات، بچهش خمس، زکات، روزه، نماز، بچهش خمس، زکات، روزه، نماز، همینطور ادامه پیدا میکنه تا 50 نسل میمیرن هیچ هم نمیفهمن. به همین خاطر در آینده تصوف ما 3.5 میلیارد معلم باید تربیت کنیم، یعنی تو ایران باید 35 میلیون معلم داشته باشیم. آقا حسینی مگه میشه 35 میلیون معلم؟ بله، اولین معلم مادران، باید یقشونو بگیریم. ببین تو هر خانواده‌ای مامانه معلمه، بابای معلمه، دایی میاد معلمه، توف میکنه تو غذای اون، با مش میره تو دماغ اون، راه و چاه به بچهش یاد میده، به بچه خواهرش راه یاد میده. ما 64 هزار تا معلم توی خانواده داریم. بابا بزرگی میگه این کارو کن، مامانه میگه این کارو کن، بابای میگه این کارو کن، بچه آلردی علاوه بر این که عقلش کار نمیکنه، عقل تو تاقچه است، بهش فکر نمیکنه اصلا. دینشو بهش دادی، ملکشو که بهش دادی، جاشو که بهش دادی، شهرشو که بهش دادی، پدر مادر گفتن بچه ما بچه شهر ریه، من تو شهر ری به دنیا اومدم، تو بیمارستان شهر ری، پس من دیگه الان بچه شهر ریه. اینو که به زور به من دادن، دین منم که دادن، چون بابام ننم مسلمون باشم منم مسلمونم، مسیحی باشم منم مسیحیم. اینش که تقلید، تقلید اصلا کلا از زمانی شروع میشه که تو گوش میکنی، یعنی بابات بهت میگه که این کارو بکن، تو میگی چشم، اینجا میشه تقلید. این همه ما جناب آقای معلم داریم. ما پس خانه از پای وست به ایران اثر امپراتوری تصوف که من در برنامه کوروش توضیح دادم. ما باید شروع کنیم مادرها رو یاد دادن که چگونه عقل بچه ها رو راه بندازن. اصلا عقل بچه باید راه بیفته. به همین خاطر نوع بازی های بچه از 2 سالگی تا 5 سالگی، 5 سالگی تا 10 سالگی، 10 سالگی تا 15 سالگی، نوع بازی، پرورش فکر، پرورش تفکر، سوال، 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 هزار ایراد ادیان، هزار ایراد فلان، هزار ایراد سکولاریسم، هزار ایراد دموکراسی، هزار همینطور. بعد به بچه بگیم این ایراد چرا، این سوال، سوال، همون کاری که بچه با تو میکنه تو باید باش بکنی. این چیه مامان؟ اون چیه مامان؟ پس فلک قشر است و نور روح مغز، این پدید است آن خفی زین رو ملغز. مولوی میگه، میگه آقا مغز داده، هیچ کس بعد از مرگش نمیتونه بگه که من نفهمیدم موضوع، هیچ کس هم بده. مغزی بهش داده که اونجا سوال میکنه، میگه از من استفاده کردی؟ میگه نه. میگه از چیزهای دیگه‌مون که بهت دادم خوب استفاده کردی، 16 تا بچه داری، چطور اونو فهمیدی 16 تا بچه داری الان شما؟ خوشگل من، خب اونو میفهمی، اونو خوب فهمیدی که 16 تا بچه داری، ولی اینو نفهمیدی که من بهت دادم. دست چجوری تکون میخورد؟ پات چجوری تکون میخورد؟ گوشت چجوری تکون میخورد؟ چی میشنیدی؟ ما یه با استخون شنوایی تولید کردیم، کاری که دانشمندا با استخون، با استخون سندانی دادیم تو گوش میانی فلان کردیم، ما دیگه چی بهت میدادیم؟ همه رو بهت دادیم. عقل بعد توضیح بده، چشمتو برای چی دادیم؟ گوشتو برای چی دادیم؟ سوال همینو بشین فکر کن، تمامه، نجات پیدا میکنی. ریستارتی کاملا. جسم ظاهر، روح مخفی آمده است. جسم همچون آستین، جان همچون دست. جسم مثل آستینه تو بدن تو، جان دسته. جسم ظاهره، روح مخفیه. باز عقل از روح مخفی تر پرد، حس سوی روی زودتر ره برد، جنبشی بینی بدانی زنده است. این ندانی که ز عقل آکنده است. میگه یه جنبش میبینی دست تکون میدی میفهمی زنده است. شما چیزی میفهمی رو زنده است؟ تکونش میدی، میگه تکونش میدی میفهمی زنده است، ولی نمیدونی که این، ندانی که ز عقل آکنده است، نمیدونی پر عقل این. تا که جنبش های موزون سر کند، جنبش مصر را به دانش زر کند. این جنبش ها برای اینه که موزون شه، جنبش مصر را به جنبش دانش زر کنه. پس جنبش مصر ما باید تولید کنیم، ما باید یه برنامه بدیم روی جنبش مصر، تبدیل مصر به زر، به طلا. روح وحی از عقل پنهان تر بود، زان که او غیب است و او زان سر بود. عقل مثل سر، روح پنهانه اون پشته. عقل احمد از کسی پنهان نشد، روح وحیش مدرک هر جان نشد. میگه عقل محمد ابن عبدالله، احمد منظورش محمد ابن عبدالله است، یا میتونه هر پیامبری باشه. میگه عقلش که معلوم بود، که عقلش مشخص بود دیگه. محمد عظیم حمله کنیم، عظیم حمله کنید، این کارو کنیم، شکست خوردیم. وارد من شما گفتی عظیم بریم، شکست خوردیم. این عقل محمد ابن عبدالله بود در اون تاریخ، هر چی بود، شکست خورده، پیروز شده، موفق شده، موفق نشده، هر کاری کرده، هر کاری کرده. میگه عقل احمد از کسی پنهان نشد، همه فهمیدن داره چیکار میکنه. روح وحیش مدرک هر جان نشد، ولی روحش، وحیی که به روح اون رسید به هر کسی نمیتونه برسه. هیچ وقت هیچ کامپیوتری وجود نداره. شما کامپیوتر خونتون رو وا کن 25 میلیارد گیگ بریز توش، میگه نمیشه آقا حسین. موبایل میخواد میگه 64 گیگه. حالا 55 میلیون گیگ بریز توش نمیرسه. آجی این وحیه. وحی به موبایل 64 گیگ یه قیمت داره، وحی به موبایل 124 گیگ یه قیمت داره، به 32 گیگ یه قیمت داره. وحی انسان کامل 55 بیلیارد مموری توش ریخته، 55 بیلیارد میلیارد بیلیارد بیلیارد میلیارد گیگ ریختن توش، همه کره زمین ریختن روش، کره جهان ریختن روش، جهان هستی ریختن روش.
جا داره. تازه یه گوشه است. تازه تو جهان هستی تمام این چیزایی که خداوند شما به قول شما آفریده شده توی تخیلات یه انسان کامله هموطن. یعنی خیالشه. یعنی تو خیالش یه دنیا درست کرده که ما رو تست کنه. ببینیم بچه های خوبی هستیم یا نه. آیا جذب آهنربایی به نام انسان کامل میشیم یا نمیشیم. کلا کارش اینه. یعنی همه دور هم دیگه نشستیم یه گوشی گوشیم دستون دیدی فیلم سینمایی رو یه گوشی سرشون همه میرن تو تخیلات با هم مثلا دارن میجنگن. همش همینه خوشگله بابا. هر کی میسوزه گوشیش بر میدارن چشاشو وا میکنن میگه سلام بهم میگه سلام عزیزم دیدی باختی یه بار دیگه بازی کنم میگه نه دیگه نمیتونی بازی کنی ما گیممون یه طرفه است دیگه شما کد داری سوشال سکیوریتی داری کد داری شما کدش و کد شما دیگه وارد شین برو وارد شو میره میزنه میبینن میگن نمیتون دیگه بیای تو یه بار بازی کردی قبلش توضیح دادیم توضیح کردیم بازی رو توضیح بعد به تو توضیح دادیم به حسینی توضیح دادیم به سعید توضیح دادیم به جواد توضیح دادیم به همه توضیح دادیم میگه بله به همه توضیح میگه حالا دیگه باختی میگه حالا چیکار کنم میگه حالا برو زندگی تو بکن دیگه نمیتونی تو این گیمه باشی و دیگه نمیتونی بری تو این وادی که بعد باشی عقل موسی چون شود در غیب بند عقل موشی خود کیسه یرجمن عقل موسی در غیب بند غیب شد تعریف غیب رو داره توضیح میکنه میگه آقا خز چیزی میدونست که این نمیدونست علم تقلیدی بود بهره فروخت چون بیابد مشتری خوش برفروخت میگه علم تقلیدی رو میشه خوب فروخت مشتری میخواد یعنی بچه که میره بم میزنه خوش منفجر میکنه مشتری بسیار خوبیه تقلیده مقلد نادان بل ازل به قول دوستان از انعام چارپایان بل ازل بدتره چرا چه این مادرش مقصره حالا چرا نمیخوای تو قبول کنی که جامعه مقصره مادر مقصره پدر مقصره چرا نمیخوایم قبول کنیم هرچند که خودش میتونه خودش نجات بده ولی ما نباید شرایط کاری کنیم که بچه رو بفرستیم وسط دریا یا اقیانوس هند ولش کنیم روی تخت شناور بگیم خب حالا خودت نجات بده در امپراتوری تصوف تلاش میشه که بچه رو به ساحل برسونن درخت نشون بدن گیاه نشون آقا اینجا میتونی زندگی کنی این بالا برو فکر کن بچه رو برداشتی انداختی وسط مسجد دیگه من چجوری نجاتش بدم بچه رو برداشتی انداختی وسط کلیسا من چیکارش کنم چجوری نجاتش بدم این هنوز هی صلیب میکشه از چپ بکشه کاتولیک از راست بکشه ارتدوکس از بالا بکشه فلان از پایین بکشه فلان این کل شده تعریف عیسی مسیح که از بالا بکشه یا چپ و راست بکشه همه هم به هم تشکر میکنن علم تقلیدی بود بهره فروخ وقتی تقلید پیدا میکنی میشه فروختش چون به بیابد مشتری خوش بر فروخ خوبم میفروشه به لب ببسته مست در بیع و شرا و مشتری بی حد که الله و اشترا از قوانین اهل تصوفه که بیع و شرا یعنی این که همه چیز تو باید بفروشی به انسان کامل اگه پیداش کنی بعد از 800 سال معلومی بفروشی یا نفروشی پیداش کنی تازه اون باید بخره مثلا باید بخره مشتری باید پیدا کنی مشتری هستی رفتی دادی جنسی رو نگاه میکنه میگه حسینیه پش با حسینی دو دلار هم نمیارزه آره چی بخرمش چی میخوای بابت این دلار بله ما بهش میخوام حوریا برقصن غلمان ها میآیند همه در حال رقص با ما باشن قربان غذای خوبم بدهید به ما میگه دادی دو دلار آوردی خوشگله بیع و شرا یعنی بیع و شرا جفتش هم خرید تو این هم فروش بیع یعنی هم میخری هم میفروشی شرا یعنی هم میخری هم میفروشی یعنی مشتری داشته باشی یعنی هم فروشنده داره هم خریدار اینش میگن بیع شرا یعنی هم خریدار داره هم فروشنده جفتش باید داشته باشی حالا بغل هم میذارن اینو میشه تصوف یعنی بیع و شرا یعنی تصوف یعنی وقتی میذارن دو تا کلمه بغل هم یعنی این مربوط به تصوفه یعنی این کسی که این شعر رو نوشته حتما صوفیه حالا خیلی چیزای دیگه که فرصتمون تموم شد به هر حال مرسی که این برنامه رو گوش کردید هموطن عزیز قربونت برم بالاترین عبادت تفکر است هموطن بالاترین عبادت تفکر است هموطن بالاترین عبادت تفکر است و یک لحظه تفکر یک دقیقه تفکر برابر است با هزار سال نماز روز خمس زکات حج جهاد هموطن یک دقیقه تفکر هزار سال عبادت است هموطن در تصوف و عرفان هر کس که تفکر ندارد رو هواست هموطن تصوف و عرفان میگه یعنی محمد موسی عیسی یوسف دانیال نبی هر کی اسمشو میذاری شما هی نبی نبی میکنی بدون هموطن از نظر تصوف عرفان من چیز از خودم نگفتم دقت کنید دوباره من دارم از همه این چیزا میگم من چیز از خودم نگفتم از نگاه تصوف عرفان هموطن یک دقیقه تفکر هزار سال عبادت هموطن هزار سال روزه بگیری یک دقیقه تفکر هموطن یک دقیقه تفکر هزار سال عبادت هموطن بتپون تو مغزت بفهمی مطلب و یک دقیقه تفکر هزار سال عبادت از هموطن. تمام پیامبرا 124,000 پیغمبر اومدن گفتن ریستارت کلن در یک جمله است. یک دقیقه تفکر هزار سال عبادت از هموطن، هزار سال دلله و راست هموطن. یک دقیقه فکره، یک دقیقه فکر کنی فقط، همین که سوالهای ریستارت رو بفهمی، ریستارت رو فکر میکنی هموطن. 7,000,000 ساله که ما رو همدیگه نشستیم ریستارت داریم پخش میکنیم هموطن. یک دقیقه هزار سال ضرب کن، 120 برنامه ضرب داره، 60 دقیقه کن و ضرب کن تو هموطن. هموطن کی میخواییم منو تو بفهم؟ یک دقیقه تفکر برابر است با هزار سال عبادت هموطن. اینش هم این عرفان تصرف یعنی صوفی هموطن. بری پیش صوفی همین جمله رو میگه هموطن، یک دقیقه تفکر هزار سال عبادت هموطن. هموطن کمر درد نگیر هموطن، دلار راست نشو هموطن، بدون اجازه نماز نخون هموطن. یک دقیقه تفکر هزار سال عبادت هموطن. خسته میشی ودی بعد گفت، صد هزار سال دارم بهت میگن. سعدی گفت، مولوی گفت، حافظ گفت، بایزید بسامی گفت، شیخ خراغان گفت، خواجو کرمانی گفت، صغیر اصفهانی گفت، سقراط گفت، افلاطون گفت، بزرگان، ویلیام شکسپیر گفت، گوته گفت، نیچه گفت. هموطن یک دقیقه عبادت تفکر، یک دقیقه تفکر هزار سال عبادت است. یک دقیقه تفکر هموطن، جان مادرت یک دقیقه تفکر کن. ایرادی اگر در ریستارت میبینی اعلام کن، اگر نمیبینی ایمان بیار. ولا تفرقو هموطن، جای دیگه نرو، جای دیگه هیچی نیست، هر چی میخوای بفهمی اینجاست، اون دنیا تو اینجاست، تو همین برنامه است. دست صوفیان هموطن من و تو گیری خواهیم کرد هموطن، همه چی این توه. مرسی که برنامه رو گوش کردی و مرسی که حتما این جمله رو دوباره فهمیدی که یک دقیقه تفکر هزار سال عبادت. بدرود.
گوش دیگر لایق این را